أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله الأعظم أرواح العالمين له الفداء، ولعنة الله على أعدائه مجمعين إلى يوم الدين. یکی از مباحثی که باقی مانده در بحث شرطیت القدر على التسلیم آن است که آیا قدرت بر تسلیم شرط است یا علم به قدرت بر تسلیم شرط است، یا القدرت المعلوم علی التسلیم شرط است. اینها هر کدام آثار و فروعاتی بر آنها مترتب است. اگر بگوییم قدرت واقعی شرط است، قدرت واقعی یعنی باید حیل العقد در واقع و نفس الامر قدرت باشد، میخواد طرفین عالم باشن، میخواد طرفین جاهل باشن. اگر معامله ای صورت بگیرد بایع و مشتری بدانند قدرت بر تسلیم و تسلم نیست، ولی بعدا معلوم بشه که قدرت بوده، باید بگیم معامله صحیح است، چون علم و جهل اونها مدخلیتی در شرط نداشت. شرط عبارت بود از قدرت واقعی و قدرت واقعی هم حین العقد محقق بود. اگر بگوییم علم به قدرت شرط است، کاری به قدرت واقعی نداریم، باید حین العقد علم به قدرت داشته باشیم. طرفین علم به قدرت داشته باشن، معامله صحیح است. اگر بعدن هم قدرت واقعی بود که اهلا و سهلا نبود، هم باز معامله بفرمایید صحیح است. چرا؟ چون شرط عبارت بود از علم به قدرت و العلم بالقدره هم حین العقد موجود بود، بنابراین باید بگیم شرط حین العقد محقق بود. خلاصه آقا، اونچه که موضوع است، تمام الموضوع عبارت است از قدرت واقعیه، یا تمام الموضوع عبارت است از علم به قدرت؟ کدوم یکی از این دوتا؟ خب مرحوم شیخ علی الله مقام شریف می فرماید نه این است و نه آن، هیچ کدام. بلکه از نظر ما شرط عبارت است از القدرت المعلوم. آقا چه فرقی کرد؟ در اونجایی که بگیم شرط عبارت است از قدرت واقعیه، تمام الموضوع همون قدرت واقعی است. میخواد علم داشته باشن، میخواد علم نداشته. اونجایی که میگیم شرط عبارت است از العلم بالقدره، تمام الموضوع میشود علم، اصلا حول محور علم میچرخه، کاری به قدرت واقعی نداره. این صفت علم محقق باشد، معامله صحیح است. صفت علم محقق نباشد، معامله صحیح بفرمایید نیست. اما مرحوم شیخ میفرماید از نظر ما شرط عبارت است از القدرت المعلومه. یعنی آقا نه قدرت تمام الموضوع است، نه علم تمام الموضوع است، بلکه هر دو جزء الموضوع هستند. یعنی از نظر شیخ باید قدرت واقعی باشد، علم هم باشد، هر دوی اینها با هم باشند شرط محقق می شود. خب آقا به چه دلیل؟ هر کدوم از این وجوه، حالا فروعاتش رو عرض میکنیم. اجازه بفرمایید با اول، چون مرحوم شیخ بیان نفرمودن، محشین فرمودن، عجیبه حالا مرحوم شیخ اینجا نگفتن. آقایون انشاءالله علا بصیرتن باشید، من وجهش رو میگم، در متن نیست. اون دسته از آقایونی که میگن آقا قدرت واقعی شرط است، دلیل میخواد. اگر ما باشیم و روایت لا تبع ما لیس اندک، لا تبع ما لیس اندک یعنی این القدرت و التسلیم رو از روایت لا تبع ما لیس اندک استخراج کرده باشیم، لا تبع ما لیس اندک کاری به علم نداره. میگه آنچه نزد تو نیست نفروش، یعنی آنچه قدرت بر تسلیم نداری از سلطنت و تامت الفعلیه انده رو به این معنا کردیم دیگه، خاطرتون هست. اونچه که سلطنت تامه فعلیه نداری نفروش که معاملت باطل است. پس ازش چی در میاد آقا؟ القدرت الواقعیه. اگر بریم سراغ روایت نبوی، نه النبیو ان بیع الغرر، غرر را چی معنا کردیم؟ بفرمایید. جهل یا خطر. خب نقطه مقابل جهل چی آقا؟ علم. وقتی پیغمبر می‌فرماید در معامله ای که جهل داریم به اینکه قدرت بر تسلیم هست یا نیست این معامله باطل است، پس می‌فهمیم که آقا باید در معامله علم به قدرت بر تسلیم داشته باشیم. که انم مستفاد از این روایت آن است که العلم بالقدره شرط است. لا تبع ما لیس عندک چی میگه آقا؟ القدرت الواقعیه. نه النبی عن بیع الغرر چی میگه آقا؟ بفرمایید. العلم بالقدره. خب ما هر دوتاشو قبول داریم، جمع بین دو روایت میشود القدرت المعلومه. اگر بخوام بین این دوتا روایت جمع بکنیم، هم نه النبی عن بیع الغرر رو بگیریم میگیم علم شرط است، هم لا تبع ما لیس عندک رو میگیریم میگیم قدرت واقعی شرط است، جمع بین این دوتا چه میشود آقا؟ شما بفرمایید. القدرت المعلومه، یعنی هم قدرت واقعی لازم است هم علم به قدرت واقعی لازم است. بنابراین اگر قدرت واقعی به تنهایی باشد ولی در حین معامله علم به قدرت نباشد، بای و مشتری علم به قدرت تسلیم نداشته باشند، معامله چی آقا؟ باطله. اگر علم به تسلیم به قدرت باشد ولی قدرت واقعی نباشد، باز هم معامله باطله. باید هم قدرت واقعی باشد هم این قدرت معلومه باشد، هم علم به قدرت باشد. اینه که مرحوم شیخ می‌فرماید ثم ان الشرط هی القدرت المعلومه للمتبایعین. خب حالا ایشون فروعی رو بر این مسئله متفرع میکنه، اجازه بدید متن رو بخونیم، فروع رو در متن بگیم که وقت انشاءالله کم نیاد. ثم ان الشرط هی القدرت المعلومه للمتبایعین. اون چه که شرط است، خب ما داریم در رابطه با شرایط العوضین بحث میکنیم، شرط سوم القدره علی التسلیم است. مراد از القدره علی التسلیم چیست؟ هی القدرت المعلومه للمتبایعین، قدرتی که معلوم است برای متبایعین، اون ملاکه. چرا؟ لأن الغرر لا یندفع به مجرد القدرت الواقعیه. آقا صرف قدرت واقعیه غرر را دفع نمی کنه. شما بفرمایید قدرت واقعیه منظور چیه؟ صرف قدرت واقعیه یعنی فقط در واقع و نفس الامر قدرت باشد، طرفین علم نداشته باشه. وقتی علم ندارن خطری میشه معامله. جهل به حصول و وصول است. وقتی جهل به حصول و وصول شد میشود معامله غرری و نه النبی و عن بیع الغرر. پس قدرت واقعی به تنهایی کافی نیست، باید حین المعامله علم به قدرت هم باشد. علم نباشد غرر از بین نمی رود. ولو با اما یعتقد تمکن. حالا اگر کسی اعتقاد به تمکن داشت، اطمینان داشت که آقا قدرت واقعی هست، تمکن یعنی تمکن از تسلیم، یعنی با علم به قدرت فروخت، فتبین عجز او فی زمان البی، بعدن معلوم شد فی زمان البی چی آقا؟ بفرمایید. بله عاجز بود. خب و تجدد ها بعد از آلک، یه ساعت بعد گذشت، اتفاقا اون کتابی رو که فروخته بود و خیال میکرد کتاب توی کتاب خانه خانش هست و قدرت بر تسلیم دارد، فروخت و معامله کرد، رفت در کتاب خونه رو باز کرد، دید آقا کتاب نیست. گفت اه، من موقع معامله خیال میکردم قدرت بر تسلیم دارم، حالا معلوم شد قدرت بر تسلیم ندارم. همینجور نشسته بود داشت با خودش فکر میکرد که حالا چه بکنم، معامله کردم کتاب و فروختم، کتابم نیست. یهو تو همین اسنا یکی از رفقا آمد که آقا ببخشید من کتاب رو برداشته بودم معامله مطالعه کنم، الان خدمت شما. یعنی حین العقد اعتقاد به تمکن از تسلیم داشت، موقعی که میخواست تسلیم کنه عرضم به حضورتون تبین عجزا، معلوم شد عاجز بوده. بعد چند دقیقه دوباره چی شد؟ آه بفرمایید. بله، تجدد القدره، دوباره قدرت پیدا کرد. معامله به نظر شما صحیحه یا صحیح نیست؟ به لحاظ فنی بررسی کنیم. ما گفتیم دو تا شرط داره، یک قدرت واقعیه، دو قدرت علم به قدرت. علم به قدرت که بود، الان قدرت واقعیه هم بفرمایید هست. پس بنابراین باید معامله چی باشه آقا؟ صحیح باشه. اینه که مرحوم شیخ میفرماید سحر، معامله صحیح است. حالا یه صورت دیگه فرض بفرمایید، ولو لم یتجدد. حالا موقع معامله اعتقاد به تمکن از تسلیم داشت، یقین داشت قدرت بر تسلیم هست، موقع تسلیم اومد توی کتابخونه رو نگاه کردید کتاب بفرمایید نیست، بعدن هم دیگه قدرت بر تسلیم پیدا نشد، فهمید آقا دوست برده. به نظر شما معامله صحیحه یا باطله؟ معامله باطل، چون یه جزء از شرط نبود. حین العقد اعتقاد و یقین به قدرت بر تسلیم داشت، ولی بعدن کاشف و عمل آمد قدرت واقعی بر تسلیم نبود. گفتیم باید جفتش باشه، یعنی هر یک از قدرت واقعی و علم به قدرت جزء الموضوع است، باید هر دو باشد تا معامله صحیح شود. خب آقا آیا علم لازمه؟ میفرماید خیر، ول معتبره و ول وثوق. حالا اطمینان 100% هم لازم نیست، وثوق. آقا وثوق چیه؟ وثوق یعنی اعتماد. مرحله اول شک که حالت 50-50 است، مرحله دوم زن، مثلا حالت 70-30 میشه احتمال، یه خورده زن میره بالاتر، زن متعاخم علم، بعد میشه وثوق. 90% دیگه میشه وثوق، 100% میشه علم. خب عرف با احتمال 90% هم که همون وثوق باشه معامله علم میکنه، و در این جور موارد ملاک ما حکم عرف است، بنابراین ملاک وثوق است، علم بفرمایید نیست، همون اطمینان کافیه. ولی فلا یکفی مطلق الظن، صرف ظن کفایت نمی کند، ظن به قدرت تسلیم کافی نیست، حداقل وثوق باید باشه. بله البته سختش هم نمی کنیم ما، ولا یعتبر الیقین، یقین هم ما نمیگیم حتما لازمه، بینابین، نه ظن کفایت میکنه نه یقین لازم است، بلکه بفرمایید وثوق کافی است. خیلی خوب، اطمینان، اطمینان 90% تو عرف معمولا بهش میگن دیگه، 95%. ثم لا اشکال فی اعتبار قدرت العاقده اذا کان مالکا. یکی از فروع اینه، خوب توجه بفرمایید آقا، اگر عاقد خودش مالک باشد خب مسلم باید قدرت بر تسلیم داشته باشه دیگه، اون که به تو وشتر ایتو رو جاری میکنه خودش مالک، ولی خب مالک باید قدرت بر تسلیم داشته باشه. لا اشکال فی اعتبار قدرت العاقده اذا کان مالکا، اگر عاقد خودش مالک است اشکالی نداره، مسلم باید قدرت بر تسلیم داشته باشه. ولی گاهی مواقع عاقد مالک نیست، مثل کجا؟ مثل اونجایی که عاقد وکیله، آقایی که وکیله عقد و جاری میکنه بل وکاله، ولی خودش مالک نیست. خب اینجا کی باید قدرت بر تسلیم داشته باشه؟ عاقد باید قدرت بر تسلیم داشته باشه یا مالک؟ ولی در معاملات وکالتی که شخص به وکالت میره معامله رو انجام میده، جناب زید به وکالت از امر وارد معامله میشود، چه کسی باید قدرت بر تسلیم داشته باشه؟ عاقد قدرت بر تسلیم داشته باشه یا مالک؟ اینجا البته مسئله چند جوره. لا ما اذا کان وکیلا فی مجرد العقد، نه اون جایی که کانه، ضمیر کانه میخوره به عاقد، جناب آقای عاقد وکیل باشد فی مجرد العقد، فانه لا عبرت به قدرته. اینجا عرضم با حضورتون قدرت عاقد معتبر نیست، چون آقا فقط و فقط وکیل است در اجرای عقد، فقط میخواد صیغه جاری بکنه، دیگه بیش از این کاری نیست. خب لازم نیست که قدرت داشته باشه. کما لا عبرت به علمه، اعتباری هم نداره که علم به قدرت داشته باشه، او علمش ملاک نیست. علم و قدرت واسه کی ملاکه؟ بفرمید، واسه مالک. این در جاییست که وکیل صرفا وکیل در اجرای صیغه باشه، ولی گاهی مواقع وکیل فراتر از این حرف هاست. یه وکالت تامهی داره، اصلا کالا رو در اختیارش قرار دادن، گفته آقا تو وکیلی، بیا اینم کالا دست خودت ببر، کیف ما یشاء بفروش. و اما لو کان وکیلا فی البیع و لوازمه، کان ضمیرش میخوره به عاقد، اگر جناب آقای عاقد وکیل باشد هم در بیع و هم در لوازم بیع. آقا شما بفرمایید لوازم بیع چیه؟ نقل و انتقال، یعنی تسلیم ثمن، تسلیم از تسلیم مبیع و تسلم ثمن. لوازمش اینه که مبیع رو تحویل بده، ثمن رو بگیره. در همش وکیل، صرفا وکیل در اجرای صیغه نیست. به حیث یعد الموکلو اجنبیان عن هذه المعامله، به گونه ای که اصلا موکل اجنبی از معامله است، یعنی مشتری طرف مقابلش فقط و فقط عبارت است از وکیل، کاری با موکل نداره، وکیل رو میشناسه، از دست او کالا رو میگیره و ثمن رو هم به خود او تحویل میده، کاری با موکل نداره. فلا اشکال فی کفایت قدرته، اینجا هم بحث نیست در این که قدرت وکیل کافیست، قدرت ای زمین میخوره به وکیل، وکیل باید قدرت بر تسلیم داشته باشه. خب حالا مسئلتون، اگر در همین مسئله که آقا عاقد وکیل در بیع است، وکیل در لوازمش هم هست، در اینجا آیا اگر وکیل قدرت نداشته باشه موکل قدرت داشته باشه کافیه یا کافی نیست؟ و هل یکفی قدرت الموکله؟ آقا عاقد وکیل است، وکیلم وکیل در اجرای صیغه صرفا نیست، وکیل در بیع و تمام لوازمش، یعنی تسلیم المبیع و تسلم الثمن، در تمام اینا وکیله. اینجا اگه قدرت نداشت موکل قدرت داشت، کفایت میکند یا کفایت نمیکند؟ از ظاهر و نعم، مرحوم شیخ میفرماید بله، ولو وکیل قدرت نداشته باشه، ولی موکل که مالک اصلی باشه قدرت داشته باشه کافیه. البته یه شرطی داره، چون ما گفتیم قدرت واقعی به تنهایی شرط نیست، علم هم میخواد، مشتری باید عالم باشد که آقا اگر آقای عاقد قدرت بر تسلیم ندارد، میدانم مالک قدرت بر تسلیم دارد. چرا علم مشتری رو اینجا لازم بدونیم؟ چون اگه مشتری عالم نباشه غرری میشه معامله، به نسبه به او خطر میشود، جهل به حصول و وصول میشود، میشود بیعه غرر. لحاظه باید مشتری عالم باشد، مع علم المشتری به ذالک. بفرمایید آقا مشارله ذالک چیه؟ بنویسید قدرت المالک، باید مشتری عالم به قدرت المالک باشد. اذا علم به عجز العاقد، البته اگر علم به عجز عاقد داره ها، و الا اگر علم به، ارزم به حضورتون که قدرت عاقد داشته باشه، فإن اعتقد قدرته، اگر مشتری اعتقاد به قدرت عاقد داشته باشد، لم یشترط علمه به ذلک، دیگه لازم نیست علم به قدرت مالک هم داشته باشه. آقا مسئله رو خوب توجه بفرمایید، آقای مشتری علم به قدرت عاقد داره، یعنی 100% مطمئن از آقای وکیلی که داره باهاش معامله میکنه قدرت بر تسلیم داره. ولی در واقع و نفس الامر وکیل قدرت بر تسلیم نداره، خود مالک قدرت بر تسلیم داره و تحویل هم میده. خب هر دو جزء موضوع در نظر ما چی آقا؟ محققه. خب یک جزء موضوع عبارت بود از قدرت واقعی، قدرت واقعی هست، مالک قدرت بر تسلیم داره میده. جزء دوم عبارت بود از علم به قدرت. بله علم به قدرت هم هست، مشتری حین المعامله علم به قدرت وکیل دارد، ولو وکیل در واقع و نفس الامر قدرت نداره، مالک قدرت داره. پس قدرت واقعی از ناحیه مالک تأمین می شود. این 50% موضوع، 50% کار هم علم به قدرت است که مشتری حسب الفرض علم به قدرت وکیل دارد، ولی اینکه وکیل هم قدرت بر تسلیم نداشته باشه، ولی هم علم هست هم قدرت هست، پس موضوع محقق است. و بعدا هم باید بگیم معامله صحیح است، ولی اینکه کاشف عمل بیاد وکیل قدرت بر تسلیم نداشته. روشن این مسئله؟ این تاب اینجا مبنای شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه در این مسئله. این از فروعاتی بود که متفرع بر او شد. گفتیم شرط عبارت است از قدرت و علاوه علم، یعنی القدرت المعلومه. اما مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه تو همین فرع فتوای دیگری دارد، قیدی آورده برای مسئله که حالا وقت گذشته انشاءالله بماند جلسه آینده مبنای مرحوم صاحب جواهر رو بخونیم، بعد بررسی کنیم ببینیم با مبنا سازگار است یا سازگار نیست. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.